بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. 1067 در ارتباط با حسن ابن علی ابن فضال کوفی. محمد ابن عبدالله ابن زراره، نوه زراره، میگه ما در تشییع جنازه حسن ابن علی ابن فضال بودیم. فلتفت الیه و الى محمد ابن الهیثم تمیمی، نگاه کرد به ما، حالا چه کسی نمیدونم، هنوز معلوم نیست، نگاه کرد به من و به محمد ابن الهیثم تمیمی و گفت بشارت بدم شما دو نفر رو. گفتیم به چه چیزی؟ گفتش که من رفتم پیش حسن ابن علی ابن فضال قبل اینکه فوت کنه. در تشیجازن حسن ابن علی هم دیگه، این راوی حالا هر کی بوده گفته که من رفتم پیش، شاید علی ابن ریان بوده مثلا، گفته من رفتم پیش حسن ابن علی ابن فضال و هو فی تلک الغمرات، در اون لحظات احتضار و اینها بود، و نزد او بود محمد ابن حسن ابن جهم. محمد ابن حسن ابن جهم از بزرگان متکلمین سنی هست. میگه او هم نزد حسن ابن علی ابن فضال بود در لحظات احتضارش. فسمعت او یقول له یا ابا محمد، دیدم حسن ابن محمد ابن حسن ابن جهم به حسن ابن علی ابن فضال میگه یا ابا محمد تشهد، فتشهد الله، گفت شهادتین بگونم، شهادتین گفت، مثلا شهادت به توحید داد. فسکتن، فقال الثانیه، فقال له الثانیه تشهد فتشهد، شهادت ثانیه رم گفت، بس دو مرتبه شهادت گفت. فسار الى ابی الحسن، همینطور شهادت داد به یکی یکی ائمه تا رسید به امام کاظم. فقال له محمد ابن الحسین فعین عبدالله، گفت شما قائل به عبدالله به افتح بشو دیگه، چرا عبدالله رو نمیگی در شهادتات؟ فقال له الحسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فضال بهش گفت قد نظر نافل کتب، ما در کتاب ها نگاه کردیم، فلم نجد لعبدالله شیئا، عبدالله رو امام نیافتیم. یعنی این داره در تشییع جنازه میگه حسن ابن فضال چی بود؟ از آخر اعتقاد به امامت امام کاظم پیدا کرد، آره مثلا برگشت، یعنی اظهار فتحی بودن میکرد. حالا این گزارش این چنین، و کان حسن ابن علی ابن فضال فتحی بود، یقول به عبدالله ابن جعفر، قائل به عبدالله ابن جعفر بود قبل از امام کاظم، اینطور آشکار بود ازش. فرجع فی ما حکی عن فی هذا الحدیث، انشاءالله تعالی، انشاءالله طبق این حدیث در اون اواخر عمرش در اون لحظات احتضار برگشته از این قول. پس حسن ابن علی ابن فضال فتحی بوده، یک گزارش داریم که در لحظات آخر برگشته. 1068 نکته خاصی نداره. ابوالخیر صالح ابن ابی حماد رازی، راوی میگه شنیدم از فضل ابن شازان که در مورد این فرد میگفتش که این همون صالح ابن سلمه ابی حماد رازی هست و علی ابن حسن ابن فضال میگفته که کان ابو محمد الفضل فضل ابن شازان یرتزیه و یمدهو، فضل ابن شازان اینو راضی بود ازش، به حساب اظهار رضایت میکرد، مدحش میکرد. ولا یرتزی ابو سعید آدمی، اما ابو سعید آدمی رو قبول نمیکرد، خوشش نمیامد فضل ابن شازان از ابو سعید آدمی. و یقول هو الاحمق، میگفت این احمقه، این شخص احمقیه، مدحش نمیکرد. خب دیگه وارد بحث رجالی نمیشیم، اینو مفصله، این تعابیر به چه دردی میخوره، چه کاربردی داره، چه فوایدی داره، بگذره. گزارش بعدی سهل ابن زیاد آدمیه. سهل ابن زیاد هم مفصل بحث داره. اینجا کشی 1069 گفته نصر ابن صباح گفته سهل ابن زیاد رازی ابو سعید آدمی، همونی که بالا گفتیم فضل ابن شازان قبولش نمی کرد، روایت می کرده این سهل ابن زیاد از آقای امام باقر و امام کاظم علیه السلام و آقای امام رضا روایت می کرده. سهل ابن زیاد فکر می کنم در روایات کافی مثلا شاید 1000 روایت بیشتر، خیلی کثیر الروایه است. و این سهل ابن زیاد علی ظاهر سنی هم بوده، علی ظاهر سنی هم بوده، اینجور که تو ذهنمه، حالا من خیلی اینا رو قبل کار کردم، خیلی قدیم تمام مطالب آقای شبه آیت الله بزرگ، آیت الله سید موسی شبهری زنجانی رو در مورد سهل ابن زیاد، آقا بزرگ تهرانی، محدث نوری، مرحوم آیت الله خوی، اینا همه رو درآورده بودم، ولی خب یادم رفته، نه که خیلی وقت کار نکردم دیگه، مراجعه نداشتم دیگه، یادم رفته، ولی چون بحث ما هم بحث رجال نیست که مراجعه نکردم بیارم، ولی بحثای خیلی خوبی داره سهل بن. بعضی افراد هستن کسی میخواد رجال کار کنه، باید این افراد کار کنه، همون ابو سمینه رو باید کار کنه، مثلا جابر ابن یزید، مفضل، محمد ابن سنان، همین سهل ابن زیاد، سکونی. سکونی بیش از 2000 روایت، به نظرم در 2600 روایت در کافی داره، سنیه. سکونی سنی، سهل ابن زیاد سنی نیست، اشتباه کردم، سکونی سنی و در خیلی از روایات نقل شده ازش، قبولش کردن. و این چطور هست و اینا بحثای خیلی زیبا علما مطرح کردن و کسی رجال، آقای سبحانی، آقای داوری، آقای سند، مطالبی که آسد محمد رضا شیرازی داره، سید محمد جواد شوبری زنجانی، آیت الله سید موسی پدرشون شوبری زنجانی، آقای حسینی شیرازی، اینها رو اگه بخونه پیدا میکنه. الان همین کتابی داره آقای شوبری زنجانی، سید محمد جواد در علم رجال، به نام استناد، تازه فکر کنم چاپ شده، شاید مثلا کمتر از یک سال چند ماه چاپ شده، استناد. خیلی کتاب خوبیه، خیلی پرمطلبه. کتاب آقای شوبری زنجانی خوندنش از نان شب واجب‌تره برای طلبه، باید بخونه. اینا کسی کار بکنه نکات خوب رجالی دستش میاد، انسان مبناهاش قرص میشه، محکم میشه، آشنا میشه اینا. ولی بحث ما چون این نبوده، بارها گفتیم ما میخوایم روایات احادیث اهل بیت در مدح یا مذمت اصحاب رو بخونیم، دیگه از این مسائل عبور میکنیم. ولی من اگه قصد داشتم خب میرفتم قبلش این مطالعه میکردم، در مورد سهل بن زیاد 10 دقیقه صحبت میکردیم مثلا. 1070 منذر بن قابوس، اینم گفته که ثقه بوده، تمام. احمد 1071، احمد بن عبدالله کرخی، حدثنی، میگه که علی بن محمد قتیبی میگه حدیث کرد من ابو طاهر محمد بن علی بن بلال و سوال کردم او را از احمد بن عبدالله کرخی، زیرا دیدم که روایات زیادی و کتب زیادی از او نقل میشه و نقل میکنه همین فرد. گفت کان کاتب اسحاق بن ابراهیم فتابه، این کاتب اسحاق بن ابراهیم بود، توبه کرد و اقبل اسحاق بن ابراهیم از این چیزا بود، از این مسئولین مملکتی بود، کاتب او بوده، ولی توبه کرد برگشت و روی آورد به تصنیف کتب. و یکی از غلمان یونس بن عبدالرحمن بود، یعنی آمد ملازم یونس بن عبدالرحمن شد. در قدیم مرسوم بوده، می آمده فرد مثلا عالمی رو که پیدا می کرده، هنوزم در تا همین زمانه، شاید مثلا 20 سال 30 سال پیش هنوزم این بود، مثلا فرد پیرمرده، مثلا 70 سالشه 60 سالشه، اما چایریز خونه فلان عالمه، راننده فلان عالمه، تمام کارهای خونه او رو انجام میده. بزرگان علما چنین افرادی داشتن، مریدهای انسانهای متشخص، محترم، فهمیده، پخته، که مثلا شما فرض کنید مرجع تقلید، یک بزرگ، یک سرشناس، حالا خونش مهمان آمده، خب خانومش بیاد پذیرایی کنه که نمیشه، دخترش و پسر کوچیکش بیان که نمیشه، خودش بلند شه با مثلا به قول ما 10 متر عمامه و یک وجب محاسن و شخصیت علمی و چهره نورانی و وزنه علمی دیگه، واقعا طرف پیره، خسته است، تایم استراحتش، نشسته ملاقات، خودش باشه چایی بیاره؟ نمیشه، خودش که نمیشه، چیکار کنه؟ پذیرایی نکنه از مردم؟ نمیشه، چیکار باید بکنه؟ ها اینجا افرادی که وزین باشن، یعنی زبانشون چفت و بست داشته باشه، حرفایی که میبینن میشنون، مسائل جای نقل نشه اصلا، ترجیحاً 2-3 زبان بلد باشه، اگه مهمان عرب اومد، اگه مهمان انگلیسی اومد، اگه مهمان فارسی اومد، بتونه اینا رو بفهمه. مسائل مالی خوب سرش بشه، فضولی تو کار افراد نکنه. آره، یک رئیس دفتر، روابط عمومی رئیس دفتر، رئیس روابط عمومی و این طور، هر دوش قوی، محترم، متشخص، کچلوار، قشنگ، که چایی اگه میاره محترم. توجه کردین؟ این بوده، به این میگن غلمان. غلمان نه به معنای مثلا این که مثلا این نوجوانی بوده، نه، این خدمتگزاره و رتق و فتق دهنده کارهای یونس بن عبدالرحمن بود. و چه بسیار از خدمت کردن به عالم از روی محبت، معارف و نورانیت گیر انسان ها میاد. اینا دیگه خیلی خیلی مطلب داره. بله، اونم یونس بن عبدالرحمن که سلمان زمان به اون مقاماتش. اگر کسی یک ولی خدایی پیدا کرد، یک عالم ربانی واقعا پیدا کرد، کفششو جفت کن، کفششو واکس بزن، نمیدونم بهش خدمت کن، دستمال کاغذی دستش بده، عرقشو پاک کن، چنین کن، هر کار کنی. حالا اینا میگه مثل مرید مراد بازی میشه، مسائل من انحرافیشو کار ندارم، ممکن انحرافاتی از توش در بیاد، اونا رو کار ندارم، ولی اگه واقعا در جایگاه خودش باشه، کوچکترین و بزرگترین خدمت به مؤمن، تا اون مؤمن عالم هم باشه، تا چه برسه به اینکه عالم هم باشه، خیلی برکات داره. بیشترین نقل و انتقال ولایت و نور و علم و معرفت با خدمت انجام میشه. با خدمت. خدمت خیلی قدرت داره. خدمت، حالا من اسم عشق رو نمیخوام به کار ببرم، ولی اگه بخوام تعبیر بکنم عاشقانه، یعنی از روی محبت خالص. فرق نمیکنه به همسرت، به بچت، به هر مؤمنی، به پدر، به مادر، خالصانه اگر کسی خدمت بکنه، هیچ عملی مثل خدمت به مؤمن ارزش نداره، خیلی برکت داره، حالا اگه عالم هم باشه. بالاخره این آقا توبه کرد و آمد رو آورد به تصنیف کتب و یکی از غلمان یونس بن عبدالرحمن شد و یعرف و به، اصلا به یونس شناخته می شد و هو یعرف و ببن خانبه و کان من العجم، اسمش بوده ابن خانبه، از عجم بوده این آقا. خیلی خوب. 1072 ما آنچه که روایت شد در مورد ابراهیم ابن ابی محمود، نصر ابن صباح گفته ابراهیم ابن ابی محمود مکان مکفوف و کور بوده، چش نداشته. احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی مسائل آقا امام کاظم رو به اندازه 25 ورق از همین ابراهیم ابن ابی محمود روایت کرده، چون احمد ابن محمد عیسی خیلی آدم بزرگی از فقها و علما بزرگان اشعریون قم، از این آقا روایت کرده. چقدر؟ 25 ورق، مثلا 50 صفحه بزرگ قدیم شاید مثلا. و آش بعد رضا، بعد آقا امام رضا علیه السلام هم این آدم یه خورده زندگی کرد هنوز. 1073 همدوه گفته حسن ابن موسی خشاب روایت کرده که ابراهیم ابن ابی محمود روایت کرده که وارد شدم بر آقا امام باقر علیه السلام و به همراه من کتابهایی بود که از جانب پدرش به سوی او می‌بردم. شروع کرد، یعنی کتاب‌هایی از امام رضا علیه السلام، نامه‌هایی از امام رضا، دستخط امام رضا رو داشت می‌برد برای بده خدمت آقا امام جواد علیه السلام. دقت کنید، حدیث خاصه ها، حدیث فوق‌العاده خاصه. میگه دادم به آقا امام جواد علیه السلام، حضرت شروع کرد به خوندن و یزع و کتابن کبیرن علا عینه، اون کتابی که بزرگتر بود به قول ما یکی از کتابای بزرگ، از گذاشت روی چشم خودش به احترام، دستخط امام رضا گذاشتن روی چشم. و یقول، امام جواد میفرمود خط تو ابی والله، به خدا قسم همین دستخط پدرم هست. و یبکی، و گریه میکرد حضرت، گریه میکرد و اینطور میفرمود تا جایی که اشکای چشماش جاری شد بر گونه هاش. خط تو ابی والله، خیلی تعبیر نفیسیه، خط تو ابی والله. و یبکی حتی سالت دموه علی خده، امام معصوم چشمش به خط امام معصوم میفتد و گریه میکند در فراق او، از خط او، خط او نشانه اوست، از در خط پدر چی میبینه، امام جواد چی در خط پدر میبینه، در اون جوهر و قلم و مرکب و کلمات و الفاظ این چی میبینه، رو چشم میذاره گریه میکنه. خط تو ابی والله. حالا توقیعاتی که به دست امام زمان علیه السلام یا سایر اهل بیت بوده و نزد اصحاب بوده، این چقدر ارزش داشته، دستخط امام اینطور خیلی ارزش داره. بعضی از این دستخطا میگن هنوز هست در زمان امام، دو سه تا جایی پیدا کردم که میگن دستخط خود مثلا امام عسکریه، دستخط خود مثلا آقای امام صادق علیه السلام، مثلا نزد یک قبیله بوده همینطور دست به دست چرخوندن، هنوز هست مثلا یک دو سه موردی هست. خب فقلت له، میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، قد کان ابوک رو به ما قال علی فی المجلس الواحد مرات، میگه به آقای امام جواد علیه السلام عرض کردم که آقا چه بسا میشد گاهی که پدر شما در یک مجلس واحد چند بار به من میفرمود اسکنک الله الجنه، ادخلک الله الجنه، خدا تو رو به بهش ببره، خدا تو رو در بهش ساکن کنه، اینجور دعا میکرد منو. حضرت میفرمود که امام جواد فرمود و انا اقول، من هم میگم ادخلک الله الجنه. خود شیرینی کرد دیگه، کار خوبی هم کرد، کار بسیار خوبی کرد. کسی بره مثلا بگه آقا من نوکر پدر شما بودم، آقا من به پدر شما مثلا چنین خدمتی کردم، این کارو کردم، من خوبش کنه، آدم منت که سر امام نمیخواد بذاره، یه خودشیرینی باعث میشه این امام هم به عنایت کنه، کار خوبیه. حضرت فرمود من هم میگویم ادخلک الله الجنه. فقلت، به حضرت عرض کردم که جوئل تو فدای شما میشم، تزمن لی ان ربک ان یدخلن الجنه، شما از جانب خدا ضمانت میکنی خدا منو وارد بهش کنه؟ قال نعم، بله من ضمانت میکنم. قال فاخذت رجله فقبلتها، پای حضرت رو بوسیدم. این بوسیدن پا خیلی مسئله است، چون روایت داریم که حتی دستم نبوسید تا برسه به پا، حتی برای پای امام بعضی روایت داره که نبوس پای امام، اصلا نبوس پای امام. ولی تو بعضی روایات داره که بوسیدن. سلمان مثلا یه جایی داره پای پیغمبر اکرم رو بوسید، مثلا به پای حضرت افتاد. چون نکه یک حالت سجده داره، یک حالت اوج تواضعه. بعضی خوششون نمیاد از این کار، میگن نه این فقط باید برای خدا باشه. واقعا ها الان هستن ها، در میشهر زندگی میکنن، میگن نه مثلا شما لذا میبینی هزار بار حرم میاد مشرف میشه، اینا مردم دیگه نمیفهمن اینا رو، آقا فلان چی حاضر نیست خمشه ببوسه پایینه چیزو عتبر اون قسمت ورودی روزه منوره رو نمیبوسه. نمیبینی صد بار آمده رفته ها، هیچ وقت خم نمیشه پایین بود. میگه چرا؟ چون این افتادن به سجده حالت سجده نمیکنه انسان ها، ولی نگه هویه الست حرکت به سمت حالت سجده خم شدن، نه فقط باید برای خدا باشه. یعنی یک وهابی زدگی تو وجود افراد هست، نمیخوان جلوی امام تعظیم و کرنش کامل کنن. چرا؟ چون امام بشر مثل خودش میبینه. خدا گفته از این اطاعت کن، چشم نوکر شما هم هستیم اطاعت هم میکنیم، ولی دیگه تا حد دیگه خمشم پای شما رو ببوسم نه. خیلی خطرناکه این مسائل، خیلی. اینا اون تقواهایی که کسی نمیبینه خدا میبینه. اون کسی که حاضر نیست خم بشه، اون همه نماز شبش اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. یعنی خیلی کم به درد میخوره. منظورم اینه، چون شیعه بالاخره میبینی عالم مجتهد برای خودش به این نظر رسیده، ولی برسه به نظر غلطی رسیده، برسه. اما به این نظر رسیده خب برسه. کیه مگه به این نظر رسیده؟ کی است که حتما ضمانت داره که درست رسیده باشه؟ یک تکبر، یک انا ربکم الاعلی، یک تفرعونی در وجودش هست، داره نمیذاره اصلا اون نمازشو درسشو ایناش هم نمیذاره بهره ببره. خطرناکه، خیلی خطرناک. آنچه که روایت شده در مورد ابی طالب قومی 1074، اسمش عبدالله ابن سلط بوده یا عبیدالله ابن سلط، محمد ابن مسعود عیاشی گفته که ابو طالب درک نکرد صدیر را که از اصحاب امام صادق بود صدیر. باز محمد ابن مسعود عیاشی میگه که همدان ابن احمد نهدی برای من روایت کرد که حدیث کرد برای من ابو طالب قمی که نامه نوشتم به آقا امام جواد ابن الرضا، نامه نوشتم پس به من اجازه داد که مرثیه بخوانم برای پدرش امام رضا علیه السلام، فاذن لی ان ارثی ابوالحسن، رسا بخوانم، مرثیه بخوانم، روزه بخوانم، ذکر مصیبت امام رضا رو. ظاهرا اهل شعر بوده و مثلا قدرت شعر گفتن و اینها داشته. به من اجازه داد. فکتب الی اندبنی وندب ابی، هم برای من ند بکن، گریه کن و به گریان به تعبیری ناله بزن، شعرهای محزون بگو، هم برای پدرم. اینم روایتی که این روزه خوانی و اینا، شعر گفتن و اینا رو تایید میکنه. 1075 همین آقای ابی طالب قمی میگه نامه نوشتم به آقا امام باقر السلام به ابیات شعر، بعضی شعرهای گفته بودم در نامه نوشتم خدمت حضرت فرستادم، بله به امام جواد علیه السلام. گفتم امام باقر همش ابو جعفر رو، من با امام باقر چون هر دو ابو جعفر، نامه نوشتم برای آقا امام جواد علیه السلام ابیات شعری و ذکر کردم در اون پدر بزرگوارشون رو در اون شعرها، و از حضرت درخواست کردم که به من اجازه بدهد که در مورد خودش هم شعر بگم. فقط اشعر و حبسه، هزم قسمت شعر رو بریدن از کاغذ پیش خودشون نگه داشتن. و کتب فی صدر ما بقی من القرطاس، در اون بالای نامه که باقی مونده بود قسمت شعر رو حضرت برید برای خودش نگه داشت. اون قسمتی که از کاغذ باقی مونده تو همون جواب می‌نوشتن دیگه. فقط قد احسنت جزاک الله خیر، خوب گفتی، احسنت، خوش به حالش، حضرت تاییدش کرد. این هم در مورد ابی طالب قمی. بقیهش باشه بر جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.